بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل على محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم و لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها فقد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نحل را مطرح میکنیم با آیه که تلاوت شد، آیه شماره 91. در نوبت گذشته آیه شماره 90 رو بازگو کردیم و اشاره شد که در نهایت جامعیت در این آیه مبارکه حضرت پروردگار 6 نکته اساسی رو بازگو میکند، 3 نکته‌ای که جنبه انجام دادن دارد و 3 نکته که جنبه نهادن و ترک کردن. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربی. 3 نکته نخستین رو توضیح دادیم، عدل چیست، احسان و پرداخت به صاحبان قرابت کدام است، و در مقابل اون و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. آیه بسیار آیه دلنشین و زیبا و جامعی بود، اما من احتراز میکنم از جهت زیق وقت و مجال، لذا باز نمیگردم و تکرار نمیکنم مطالب رو. و در نهایت در یک کلام موجزه زیبا فرمود یعظکم، این موعظه خداست، این وعظ الهی برای شماست. عاملی که میتواند 6 نکته این که میتواند امنیت آرامش رو به فرد و اجتماع بشری برمغان آورد. لعلکم تذکرون، اما باید که اون تذکر لازم رو به حقیقت این مطالب دریابید، ملتزم با آن باشید، لذت آن بچشید و در سایه عدل و احسان و ایتاء ذی القربا و امنیت دوری از فحشا و منکر و بغی در مسیر حیات طیبه قطعا گام برخواهید داشت. به دنبال این در آیه که الان بدون مقدمه آغاز میکنم و موضوع بحث امشب است و انشاءالله آیات بعد از آن، فرمود و اوفو به عهد الله، و وفا کنید به عهد خیش و عهدتان با خداوند سبحان هنگامی که عهد میبندید، و لا تنقضوا الایمان، و مشکنید پیمانها و قسمهای خودتون رو بعد از آن که استوار و محکم میکنید سوگندها و قسمها را. و حال این که شما خدا را کفیل قسمتون قرار داده اید و خداوند می داند آنچه را که شما عمل میکنید. می توان گفت که این آیه هم باز هم در استمرار آیه پیشین است، همونطور که مضمون آیه گذشته مطالب آموزه هایی بود که زندگی فرد و جمع رو سامان می بخشید و امنیت و آرامشی به زندگی انسان ها و سلامتی می داد. این آیه مبارکه هم در ادامه این چنین است، اما روی سخن اینجا با خداست. یعنی در آیه گذشته نکاتی بود که در ارتباط با جمع و جامعه انسان ها، عدل و احسان و پرداخت به صاحبان قرابت، فحشا و منکر و بغی و ستم و ظلم به دیگران، اما در این آیه شریف نکاتی است. ابتداعا در ارتباط با حضرت پروردگار، اونگاه دامنه اون گسترده می شود. فرمود وفا کنید به عهدتون با خداوند هنگامی که عهد می بندید. می دانیم عهد و پیمان از نکاتی است که در زندگی انسان‌ها بسیار کاربرد داره و بسیار شایع. تعهدات و عهد رو هنگامی که نگاه می‌کنیم 3 بخش است. گاه انسان‌ها عهد با خدا، پیمان با حق می‌بندند، گاه پیمان با دیگر انسان‌ها دارند و گاه پیمان با نفس و خیشتن خیش. ما 3 نوع عهد داریم به طور کلی. تصور عهد 3 جور است. عهدی که با خداوند است دو سویه است قطعا، یعنی اون آنی است که خداوند متعهد در قبال انسانها شده است، پیمان داده است به انسانها که چنین و چنان می کند و ان الله لا یخلف المیعاد، و خداوند به پیمان و من اوفا به عهدی من الله کیست و وفا کننده تر به عهد خویش از خداوند سبحان. حضرت پروردگار تعهداتی رو بندگان خیش میگوید که پایان ایستاده است به تمام قدرت و حکمت خدایی خیش. در قبال آن یه تعهداتی انسانها به خدا دارند که در یک کلمه میتوانیم بگوییم ایمان و ملتزم شدن به لوازم ایمان است. عبودیت و بندگی خداست با تمام زیرشاخه ها و زیرمجموعه های آن که علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اون عبادت خداوند است که اون عهد اصلی است که انسان‌ها نسبت به خدا بستند و دارند، عهدی که بر اساس فطرتشون، بر اساس عقلشون، بر اساس حضور پیامبران، سفیران و نمایندگان الهی در وجود، زمینه‌های آن آماده شده است و منعقد است. بنابراین میتوان گفت انسان‌ها هنگامی که ایمان میارند متعهد به خداوندند. باید در مسیری که حضرت او مسیر بندگی تعیین کرده است و سعادت انسان در این وادی رقم می‌خورد گام بردارند. متعهدند هنگامی که گفتند اشهد الله اله الا الله، وحدانیت او را پذیرفتند و تنهایی و یکتایی اون را در مقام عبادت پذیرفتند، دیگه نمیتوانند سر جای دیگری فرود آورند و بسایند، دیگه نمیتونن اطاعت کسی رو در کنار اطاعت و هم عرض اطاعت خداوند بپذیرند، دیگه نمیتوانن خواسته کسی دیگری رو ولو نفس خودشون بر امر و خواسته و فرمان الهی مقدم بدارن. تمام اینها عهدی است که انسانها با حضرت پروردگار دارن و ما ولی عهد خدا هستیم. عزیزان نمیگید ولی عهد، ما ولی عهد خدا هستیم، یعنی این عهدی که خدا بسته است ما تعهد انجام اون رو در قبال حضرت حق داریم که نتیجه اون رسیدن به مقام بندگی و عبودیت و شکوفایی تمام استعدادهایی است که خدا در وجود انسان به ودیعه نهاده است. این تعهد ما به حضرت پروردگار است. از اون طرف عهد خدا با ماست، اوفو به عهدی، اوف به عهد کن. هنگامی که ما به تعهدمون و پیمانمون عمل میکنیم، خداوند به تمام معنا پیمانداری میکند و هر آن چرا که در دنیا و آخرت و جهان باقی از حمایت خیش نسبت به بندگان متعهدش گفته است پیاده میکند حضرت و نصیب و روزی چنین انسانها و بندگانی میکند. اگر وعده ولایت بهشون داده و سرپرستیشون میکند، اگر معیت و همراهی است با اونهاست، اگر نصرت با اونها نصرت میدهد، اگر نور میدهد نور میدهد، هدایت میکند هدایت میکند، تمام اینها مزامیر عهد خدا با انسان است که در قبال وفاداری انسان به پیمان نصیب او خواهد شد. این عهد اول است. عهد دوم عهد انسان ها با یکدیگر است. پیمان هایی که انسان ها با هم میبندند، عهد و عقد و قراردادهایی که در جامعه، تعهداتی که نسبت به هم انسان ها دارند. این امری است که امور اجتماعی انسان را سامان می‌دهد. تمام نوع پیمان‌هایی که انسان‌ها در مسائل تجاری دارند عهد است، در مسائل اجتماعی خانوادگی دارند عهد است. عهد و عقد قریب و نزدیک به هم به کار برده می‌شود، شاید به یه معنا یکی باشند در بعضی از موارد. نکته سوم، عهدهایی است که انسان با خیشتن خیش می‌بندد. هر انسانی گاه با خودش تعهداتی دارد، حالا در حوزه‌های اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، یه پایبست‌هایی رو برای خودش قرار میده به شیوه‌های مختلف که میشه تعهدات انسان به خیشتن خیش و نفس خود. مجموعه اینها میشه عهد. و می‌دانیم در یک کلام پیمانداری و عهدداری از جوهرهای اصلی بندگی و دینداری و ایمان است. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون مؤمنان کسانی هستند که نسبت به عهد و امانت رعایت کننده اند، همچنان که چوپان به تمام معنا متوجه گله و مراقب است و رعایت میکند و مسئولیت داره، انسان نسبت به عهد خیش باید رعایت کند. مسئولیت کامل، دقت کامل، که هیچ تخلفی تو این سه حوزه عهدی که توضیح دادم پیش نیاد و نتایج اون رو ببرد. حالا من یه جمله رو عرض میکنم، بعد آیه شریفه رو بیشتر خدمت دوستان بسیفتم، اون اول آیه رو بگم بعد این جمله رو بیشتر توضیح بدم خدمت. فرمود و اوفو به عهد الله، وفا کنید به عهدتون با خداوند. استحضار دارید این راز تعبیر به وفا که در مورد عهد به کار برده می شود این است. اینکه میفهمد اوفو، قبلا خدمت عزیزان گفتیم این از ماده وفیه، وفا، توفیه، یعنی یه پیمانه ای رو کامل و جامع دادن، ستاندن، گرفتن، برداخت کردن و تمام اشتقاقاتش یه چنین معانی رو دارد. در مورد پیمان کلمه وفا رو به کار میبریم عزیزان. قرآن اوفو بالعقود میگوید، به عهد وفا نسبت داده میشه، و اوفو به عهد الله، به این دلیل که پیمانداری باید جامع و کامل باشد. اگر شما با کسی عهدی بستید، به نیمی از اون عمل کردید، نیم دیگر رو رها کردید، گویا پیمانداری نکردید. اگر شما با کسی تعهدی دارید، بخش از تعهد عمل میکنید، در این کار صنعتی، در این کار اقتصادی بخشش عمل نمیکنید، هیچ فایده ای ندارد، گویا عمل نکردید. یه کار نیمه پخته، یه نیمه سخته ای رو ارائه میکنید که شاید گاه انجام ندادن بهتر از انجام دادن، زخمی میکنید، کاری رو تحلیل میدید. به همین خاطر در مورد عهد فعل وفا به کار برده میشه، یعنی با تمام پیمان رو انسان به پایان برساند و انجام دهد که صدق و پای به عهد بکنه. اینجا میشه متعهد به پیمان. حالا در هر حوزه و زمینه این که هست، همان گونه که عرض کردم، با خدا، با خلق یا با خیشتن خیش، اوج زیبایی کار وفا است. یعنی تمام مراتب پیمان رو پایداری کردن و به ثمر رساندن و متعهد بودن. فرمود و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، هنگامی که با خدا پیمان میبندید، هنگامی که گفتید، ایمان رو پذیرفتید، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، پذیرفتید ایمان رو، پس بنابراین دیگه بعد از پذیرش ایمان متعهدید به پروردگارتون، همان گونه که خداوند نسبت به شما عهدداری و پیمانداری میکنند، شما هم باید چنین عمل کنید و پیمانتون نکسلید و نشکنید. و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم و لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها. یکی از راههایی که تثبیت میکند و تأکید میکند پیمان انسان رو، استفاده از سوگند و قسم است. ایمان جمع یمینه، یمین یعنی قسم. البته بارها عرض کردیم یمین در حقیقت یعنی دست راست. حالا چرا به قسم یمین میگویند و جمع اون ایمان متداول بوده است در گذشته، همین الان هم در بعضی از محاکم در دنیا میبینید، در دادگاه ها وقتی کسی شاهدی میخواد بیاد قسم بخورد که من راست میگویم، چنین میگویم، شهادت من صادقانه است، دستش بلند میکند، بعد قسم میخورد، دستش برای کتاب مقدسی میگذارد، یه حرکتی با این دست انجام میده، بعد سوگند خودش رو یاد میکند. به همین خاطر به قسم یمین گفته میشه، به دلیل ارتباطی که با دست راست داشته است، لذا بهش یمین گفته میشه. خب کی انسان قسم، از قسم استفاده میکند؟ هنگامی که موضوعی و مطلبی را میخواهد با تأکید بیشتر به دیگران بقبولاند و باور کنند اونها، در این هنگام انسان از قسم یاد میکند. هنگامی که بناست حقی رو احقاق کند، هنگامی که انسان میخواد با سوگند مقابله ظلمی رو بگیرد، حقی رو به صاحب اون برساند که بعد حقوقی پیدا میکنه، بعد به اصطلاح قضایی پیدا میکند، از یمین و سوگند استفاده میکند آدمی. بنابراین قسم جنبه تأکید و تقویت یه تعهدی، پیمانی، خواسته‌ای و گفته‌ای و مطالبه‌ای رو دارد، جنبه تأکیدی داره سوگند و قسم. فرمود ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اگر قسم یاد کردید مراقب باشید نقض نکنید سوگندهای خودتون رو بعد از آن که مؤکدن به کار میبرید. خب عرض کردم باز هم ببینید پیوند عهد و یمین کاملا نزدیک به هم است. خیلی از قسم ها رو ما با سوگند تثبیتش میکنیم. من این تعهد رو میدم، قسم هم میخورم که پای پیمان خودم هستم، به تمام اجزا اون هم عمل میکنم. یعنی بنابراین قسم، یمین جنبه تقویت و تثبیت بیشتر تعهدات انسان رو گاه دارد در روابط اجتماعیش، حتی بین خود خدا و دیگران. فرمود ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدا. من این جمله رو بگم بعد نکاتی رو عرض میکنم. فقط جعلتم الله علیکم وکیلا. حساسیت یمین و قسم نسبت به واژه عهد اینجا بیشتر مشخص میشه. با حال اینکه شما خدا را کفیل قرار دادید هنگامی که سوگند به کار میبرید. زمانی عرض میکردم خدمت دوستان که اساساً به طور کلی در اسلام توصیه نمیشود که انسانها سوگند یاد کنند، قسم بخورند، توصیه نمیشه. فقط در یه جا ما چنین چیزی رو داریم، اون هم در محاکم حقوقی است، هنگامی که در پیشگاه عدالت انسان میخواد دفاعی بکنه، یعنی البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر، اتهامی علیه شما وارد شده است، شما در دفاع خودتون وقتی به اصطلاح بینه ناتمام است، قاضی میتواند به شما دستور سوگند خوردن بده. شما میتونید به مقدساتی سوگند یاد کنید که الان عرض میکنم و ابطال کنید بینه ناتمام و دلیل و مدعای ناتمامی که علیه شما وارد شده است. ما یه جا داریم عزیزان، یعنی سوگند و قسم به طور کلی در میان جامعه انسانی در اسلام توصیه نمیشود. و البته میدونید اصلا یمین و سوگند تعریف خاصی داره. سوگند و یمین در اسلام یعنی سه کلمه، بالله، والله، تالله. شما حالا بگید به 14 معصوم پاک قسم، بگید به 124,000 پیامبر قسم، بگید به انبیا و اولیا قسم، بگید به تمام مقدسات قسم، ارزنی ارزش حقوقی ندارد، لغو. هیچ قسم نیست اینا. بنابراین اونچه که گاه متداول بین مردم گفته میشه دیالا تا برسد به اینکه بروا خاک بدرم قسم، به اینکه به جان شریف نمیدارم فلان کس قسم، اینا هیچ ارزش حقوقی ابدا نداره، اینا لغوه. لغو همان بهتر که این کلمات لغو بر زبان انسان جاری نشه. اما اون چیزی که به عنوان سوگند پذیرفته میشه در اسلام، بالله والله تالله، این سه شیوه ی قسم خوردن به اسم جلال است. حالا شاید مثلا شما این قسم رو بگید که به رسول، به رسول خدا سوگند، باز هم این قسم نیست، مورد اعتبار نیستیم، پذیرفته نمیشه عنوان سوگند. فقط اسم جلاله الله، به رحیم، به کریم، به رحمان، باز هم سوگند نیست. اون سوگند حقوقی تعریف شده با نام جلال است، با این سه حرف سوگند که به کار برده میشه. خب ببینید هنگامی که انسان میاد کلمه ی الله رو به کار میبرد و قسم میخورد معنیش چیه؟ یعنی آقا من در این قضیه اگر دارم میگم بالله لأفعلن کذا، به خدا سوگند که چنین میکنم، یعنی پشتوانه ی حرف من، زامن من، کفیل من کیست؟ الله تبارک و تعالی. من در پیشگاه او دارم این جمله رو میگم که چنین کاری رو میکنم. یعنی عملاً با سوگند شما پای خدا را در خواسته های خودتون پیش میکشید، مطرح میکنید و به تعبیر عامیانه اگر عرض کنم از خدا مایه میریم در کارمون. بسیار خوب، حضرت حق این اجازه رو به بندگانش داده است، اما کجا؟ زمانی که پیمان، زمانی که سوگند دقیق، درست و به جا باشد. این دیگه پیمان قسم دروغ نباشه. الیمین القموس، تعبیر فقیش، الیمین الکاذبه نباشه. اگر هم سوگندی میخورد انسان نقضش نکند، خلاف اون عمل نکند و اثبات نکند. توجه دارید؟ فرمود ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها. وقتی قسم یاد میکنید نه اینکه نقض کنید قسمتون رو، قسمتون نشکنید، این قسم رو پایدار به اون چه گفتید و طبق سوگندتون عمل کنید. چرا؟ چون وقت جلتم الله علیکم کفیلا، جمله جمله حالی است، به حال اینکه شما خدا رو کفیل کردید. دو اصطلاح داریم، یه اصطلاح ضمانت، دو کفالت. کسی متعهد یه مالی است به یه جایی، شما میگید آقا بدید من پشت چش امضا میکنم، من برای سفته میدم، شما ضامن پرداخت میشید، اگر پرداخت نکرد سفته شما اجرا میشود، چه که شما اجرا میشه باید پرداخت کنید، میشید شما ضامن. اما اگر یه کسی رو گرفتن الان میگن آقا این آقا بازداشتن، باید این کار این تعهد رو انجام بدن، ندادن، میگید آقا بنده کفیل نشان میشم، یعنی این فدو نبرید بازداشتگاه، من متعهد میشم تا 48 ساعت این کار رو انجام بده، اگر انجام نداد بنده رو بگیرید به جای او. این میشه کفالت، یعنی ضمانت تعهد به مال است، کفالت تعهد به تن. این دو تا اصطلاح حقوقی است، ضمانت و کفالت. خیلی جالبه و خداوند خودش میگه وقد جعلتم الله علیکم کفیلا. الله اکبر، شما با قسمتون به خدا و بالله گفتن خدا رو کفیل خودتون کردید، یعنی خدا شده از پشتوانه همه چیز شما در اینجا که به جای شما ذات حق باید پاسخگو باشد. این چه کار غلطی است که میکنید؟ سوگند یاد میکنید، بعد سوگندتون زیر پا میگذارید، از خدا مایه میروید و چنین دغل میکنید. و لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، در نهایت ان الله یعلم ما تفعلون، و خداوند میداند شما چه میکنید، چیزی از نیتتون، عملتون، خواستهاتون و روشتون از حضرت پروردگار پنهان نیست. من به دلیل اینکه این بحث ادامه داره تو آیات قبل همینجا نکاتی رو عرض میکنم و بحث رو پیگیری میکنم خدمت دوست. آیه خیلی شدید بود و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، توصیه شدید به عهدداری و پیمانداری و توصیه شدید به پایداری به تعهداتی که از طریق سوگند و قسم است و پاس داشتن و اون نشکستن قسم و متعهد شدن به آن و دروغی نبودن آن. درست؟ من عرض میکنم خدمت دوستان گاهی اشارت شده است یه کلمه داریم، یه مفهومی داریم که این مفهوم اگر در جامعه بشری نباشد جامعه فرو میریزد. عزیزان دیگه نمیشه جامعه مدنی، نمیشه یه جامعه اجتماعی، نمیشه یک گرد آمدن انسانهایی که بتونن با هم همزیستی کنن و زندگی کنن و آرامش داشته باشن. اینو از سطح کلان جامعه بگید، بیاید تو سندیکاها و اصناف بگید، تو گروه های مختلف بگید، تا بیاید تو خانواده اولین واحد اجتماعی. و اون کلمه و اون عنصر و اون جوهر نیست مگر اعتماد. اعتماد، شما تصور کنید اگر میان زن و شوهر در واحد خانواده اعتماد نباشد، اینها پذیرش حرف هم و رفتار هم نداشته باشند، تعهدات اینها نسبت به یکدیگر هیچ جایگاهی نداشته باشه، پذیرش و مقبولیت برای هم نداشته باشند، اینها چطور میخوان زندگی کنند؟ خشت روی خشت نمیمانند، نه حرفشون نه عملشون برای هم هیچ ارزشی نداره، یعنی شخصیتشون برا هم هیچ ارزشی نداره. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه خیلی فاجعه بار است، خیلی فاجعه بار است. الان عرض میکنم خدمت دوستان است، تصور بفرمایید در یه محیط کاری یه مجموعه اینا هیچ اعتمادی به ساختار مدیریتی این مجموعه خودشون ندارن، نه مدیرانشون رو، نه رهبران مجموعه رو، نه پذیرفتن، نه اعتمادی دارن به اینها، نه هیچ. متقابلا این سرگروه ها هیچ اعتمادی به کارکنان و زیر مجموعه خودشون ندارن، فرو می پاشد این سازمان از هم، ره به جایی نمی برد. در سازمانی که عنصر اعتماد بین ارکان، طبقات، سلسله مراتب اون وجود نداشته باشد، بین حاکمیت و مردم اگر اعتماد متقابل نباشد، در مبادلات سیاسی، فضای تجاری، سوداگری اگر اعتماد نباشه فکر میکنید چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ همه مراقب هم، همه نگران هم، همه مچ هم رو در انتظارن که بگیرن، همه دست بر جیب خود دارن، همه مراقب حساب خودن. یه وضع امنیتی خاصی پیش میاد از جهت اقتصادی در جامعه هنگامی که اعتماد اقتصادی نباشد، اعتماد اخلاقی نباشد، اعتماد سیاسی نباشد. یعنی واقعا میشه گفت عنصر نجات بخش و حیات بخش اعتماده. حالا از یه زاویه دیگری نگاه کنیم، هنگامی که حالا این جمله رو بگم و این زاویه رو نگاه کنیم، خیلی نکته ظریفه، عرض میکنم خدمت دوستان بارها این اشاره شده است، چه چیزی میتواند اعتماد رو در جامعه ایجاد کند، تقویت کند، پا بر جا بدارد؟ بسیار ساده گفتن اون خیلی ساده است، اما پیاده کردن اون بسیار دشوار. صداقت، امانت، وفا، وفاداری، پیمانداری. صداقت، امانت، وفا، وفاداری. یعنی اعتماد یه مثلث یه واسه زاویه، جایی که صداقت باشد ما خلاف اون کذب و دروغ نشنیدیم از هم، هیچ دلیلی برای تزلزل در عنصر اعتماد دیده نمی شود. جایی که امانت داریست، می دونیم واقعا زن برای شوهر، شوهر برای زن، امین جان، مال، ناموس همند. چقدر زیبا میشه تو این فضا عشق ورزی، مهر ورزی متقابل در فضای زندگی. و سوم وفاداری، یعنی وفا نسبت به تعهد و پیمان. پیمان هایی که گفتیم، تعهد از روز اول که نشستیم گل گفتیم و گل شنفتیم، از اون روز اولی که با هم وعده ها دادیم، حالا الحمدلله اینا نه باغ بالا بود نه آسیاب پایین بود خوشبختانه، نه باغ گرایانه، اون چرا گفتیم الان بر اساس اون داریم زندگی میکنیم. یعنی هنگامی که وفای به عهد بین زن و شوهر وجود دارد، صداقت در گفتارشون دیده میشه، امانتداری در رفتار با هم دارند، خدا میداند اون مصداق واقعی از واج مطهره است که خدا در بهشت میگوید و وعده به مؤمنان میدهد. این همون میشه. حالا اینو شما بیایید در سطوح دیگری اجتماعی هم نگاه کنید. اگر در فضای اقتصاد صداقت باشد، امانت باشد، وفا باشد، پویاست، جویاست، دیگه تو این جامعه، تو این فضای اقتصادی و سوداگری دیگه آسیب پیش نمیاد، دیگه معایب اقتصادی مطرح شده اینجا وجود نداره، اصلا رکود مطرح نمیشه، بسیاری از مشکلات دیگر مطرح نمیشه، امنیت خاطر میاد. یکی از اضلاع سگانه اعتماد شد وفا به عهد و پیمانداری. و عجیب عزیزان، این ملاحظه رو دقت کنید، هنگامی که انسان وفا به عهد با خدا دارد، یعنی با خداوند تعهداتی که دارد عمل میکند، نتیجه چی میشه؟ میشه بهره‌مندی خود انسان از فرصتهایی که در اختیار او خداوند قرار میده. چطور؟ اوفو به عهدی اوف به عهد. وقتی ما با خدا پیمانداری کردیم، خدا به پیمان خود با ما عمل میکند. یعنی چی؟ یعنی مواهب، منابع، فرصتها را خداوند در اختیار ما قرار میده، میشه بهره‌مندی کامل ما به برکت پیمانداری با خداوند. هنگامی که انسان با دیگران، با جامعه وفا به عهد میکند، شریک محبت و دلهای مردم میشه، شریک مال مردم میشه، شریک آبرو و عرض مردم خواهد شد. عجیب این تأکیدات قرآن، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، رو گفتیم لما تعدون ما لا تريدون ان تفعلوا، دو امام همام صادقین باقرین آیه رو تفسیر کردن. چرا میگید چیزی رو که عمل نمی کنید؟ چرا پیمان و تعهد میبندید؟ پیمانی که نمیخواید عمل کنید. اما اگر با مردم پیمان بستید و عمل کردید، طبق روایات نگاه کنید، میشید شریک مال مردم، شریک محبت و دل مردم، شریک آبروشون، دستشون رو مردم به روی شما باز میکنن به دلیل این وفاداری شما به عهدتون. اون اعتماد آمده است، هیچ ابایی ندارن، هیچ مزایقهی برای شما ندارند. اینو از همسرتون بگیرید بیاید تا فضای عمده جامعه و دیگران با همه آحاد جامعه. هنگامی که انسان نسبت به خیشتن خیش، خیلی مهمه، با خودش عهد میبنده و عمل نمی کند، عزیزان 10 بار با خودش به عزم توبه سحر گفتن استخاره کنن، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنن. وقتی انسان پیمان میبنده و عمل نمیکنه، چی میشه؟ چه اتفاقی میفته در وجودش؟ از وجود خودش و توانمندی های نفس خودش محروم میشه. اسم این چی میشه؟ میشه ضعف اراده، سستی نفس، عدم باور نفس، متزلزل میشه انسان. اما اگر آدمی با نفس خودش که پیمان میبندد، عهدهایی که با نفس خودش میبندد عمل میکنه، نتیجهش میشه اعتماد به نفس، استواری نفس، قاطعیت در تصمیم اراده. چقدر زیباست. ببینید یک کلمه وفای به عهد
و پیمانداری که قرآن به این مقدار تأکید میکنن تمام حوزه های زندگی ما رو در می‌نوردند. میدان سیاست رو، میدان اقتصاد رو، خانواده رو، اخلاق رو، تمام این حوزه ها رو میگیرند و طعم و رنگ و بوی زندگی ما رو متحول و متغیر میکنه. این مال دنیا هست. در جهان آخرت هم عهدها و پیمان هاست که فرمان روایی می کند. ان العهود غلاظ دنیا و القیامه علی اعناقکم میشه. تمام این عهدهای ما تعیین می کند وضعیت ما را در قیامت، پیمان های ما چه با خدا چه خلق چه خیشتن خیش. پس ما باید این اصرار و ورزی را دقت کنید که ریشه کجاست. و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها فقد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون. این تا اینجا بریم ادامه کار را. ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوت انکافا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امه هی اربا من امه. چقدر زیبا اصلا لحن آیه، آهنگ آیه اصلا آهنگ عجیبی است. حالا برای تثبیت بیشتر، برای ایجاد اشتیاق بیشتر انسانها به پیمانداری، پایداری به عهد و پیمان و تعهد و قسم و سوگند و یمین، با یه مورد، مصداق، نمونه، تمثیل اجتماعی زیبا قرآن این رو مطرح میکنه و زیانهای اجتناب از پیمانداری مطرح میشه. و لا تکونو، نباشید مسلمون ها، مخاطبان قرآن، مانند کلتی، این موصول ما یعنی آن زنی که، و لا تکونو کلتی نغزت غزلها، نغز می کرد، باز می کرد غزلها. کلمه غزل فعل به معنای مفعوله. در خود لغت غزل یعنی پشم، مغزول یعنی پشمهای این که اینها چی شدن؟ رشته شدند. ولا تکونو کلتی نغزت غزلها، نباشید مانند اون زنی که این پشمهای رشته شده را من بعد قوتن، بعد این که خوب میتابید، خوب میتابید، تبدیل به تناب ریسمان میکرد، باد انکاسا. انکاس جمع نکر، نکس یعنی نغز منقوز، انکاس یعنی انقاز، یعنی پاره شده و باز شده. نباشید مانند زنی که پشمهای خود رو میتابید و رشته میکرد، اونگاه مجدد اشتها رو باز میکرد، باز پشم میکرد اینها. خب یعنی چی این کار؟ یعنی کار لغو بیهودهی که فرصتها و موقعیتها رو از انسان میگیرد، یعنی کاری که سرمایه انسان رو هیچ میکند. حالا خود آیه رو دقت کنید، اینی که این جمله رو کلتی نغزت یعنی کس خاصیش، بله، هرچند خطاب آیین شریفه در قالب یک مصداق نمیخواد حتما شخص خاص داشته باشه، نه اینطور نباشه، یعنی به این روش عمل نکنید، اما واقعا این کس بوده است. ریت خرقا و مکه حمقا و قریش، زنی بود به نام ریت که او میگفتن احمق قریش و خرقا و مکه، در مکه مشهور بود و مشخص بود به چنین دغلکاری، به چنین رفتار ناپسندی و این کار عوضکاری، و این همین بود، یعنی اساسا این بیماری بالاخره نفسانی داشت، این حالت از جنون فکری داشت که به این شیوه بود. خودش کسانی داشت، ثروتی داشت، خدمتکارانی داشت، کارش این بود که یه روز پشمها رو رشته میکرد، فردا باز میکرد، صبح میبافت، بعد ابرام میکرد، نقض میکرد. نقض و ابرام در اصطلاح حقوقی میگن که این حکم ابرام شد، گاهی میگن این حکم رو نقض کرد دادگاه تجدید نظر. نقض یعنی ابطالش کرد، ابرام یعنی چی؟ تقویتش کرد و تاییدش کرد. نقض و ابرام وقتی تناب رو، این پنبه ها رو، پشم رو میتابن، تناب میشه، میشه ابرام. حالا که جهت عکسش برچرخوندید میشه چی؟ میشه نقض. این ابرام میکرد، بعد فردا نقض میکرد، بعد بنظر نقض میکرد. خب ببینید، این یک مثاله که واقعیت هم داره، این مثال که خداوند مطرح میکنه، اما اون مطرح نیست در قرآن. نتیجه این معنا مهم است، یعنی این که شما سرمایه ای دارید، ایمانی دارید، یه سرمایه های اجتماعی دارید، یه سرمایه های خانوادگی دارید که با عهد و پیمان از این سرمایه ها میتونید استفاده کنید. آن وقتی پیمان شکنی میکنید، بنیاد این سرمایه ها رو از بین میبرید، از دست میدید. اگر شما 10 بار 20 بار این پشم رو تناب کردید، باز کردید، دیگه این اون جوهر این پشم از بین میره دیگه، این تار و پودش از بین میره دیگه، توانایی نداره، این ارزش نداره، پوکیده میشه اصلا به طور کلی. شما یه بار دو بار سه بار اگر پیمان بستید و شکستید با خدا، با خلق، با خودتون، اگر سوگند یاد کردید و پایمردی به سوگندتون نکردید، بعد چی میشه؟ دیگه شما در جامعه سرمایه‌ای ندارید، آبرویی ندارید، شخصیتی ندارید، و کار با اونجا میشود که کسی را که عادت بود راستی، خطا گر کند در گذارند از او، وگر نامبر شد به ناراستی، دیگر راست باور ندارند از او. دیگه کی تعهد شما رو پیدا میکنه، قبول میکنه؟ کی امضای شما رو تو جامعه میپذیره وقتی دو بار سه بار ده بار پیمان شکنی کردید سوگند؟ پس نباشید اینطور. چرا سرمایهاتون از دست میدید؟ خیلی سرمایه مهمی این اعتماد، این جایگاه و مقبولیت اجتماعی، چه برای نزدیکان چه برای دور. بلا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسن. بعد اوج میگیره، تتخذو نعیمانکم دخلن بینکم. و باز چون اونجا عهد و یمین با هم اومد، ادامه هم همونطوره. نکنه که تتخذو نعیمانکم، نکنه که قسمهای خودتون رو بین خودتون رو دخل کنید. دخل، دخل به معنای فساد، تباهی، دقل، دقلکاری. ببینید گاه یه شیعی وارد یه فضایی میشه، یه پدیده وارد یه فضایی میشه، مسمومیت ایجاد میکنه، فساد ایجاد میکنه. ساده ارز کنم، شما یه عرض بخیر لیتر گازوین رو میریزید توی یه مخزن گلاب غمسر کاشان، یه لیتر گازوین رو میریزید توی 1000 لیتر گلاب، چه اتفاقی میفته؟ دیگه این گلاب گلاب نیست، تموم شد، از بین رفت. این میشه دخل، یعنی یه چیزی که وارد یه فضای دیگه میکنه که تباه و فساد ایجاد میکنه، تباهی ایجاد میکنه، میشه دخل. بعد اون شی رو میگن اشیء المدخول در کلام عرب، مدخول به معنای فاسد شده، تباه شده. فرمود تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، نکنه شما قسم هاتون رو عامل تباهی و فساد بین خودتون، به جای اینکه سوگند بیاد کارکرد اثبات حق، اعتماد سازی، پذیرش سخن یکدیگر داشته باشد، سوگند بخورید برای منافع پوچ، سوگند بخورید برای دغلکاری، فریبکاری، دیگران رو به اصطلاح نومید کردن از خودتون، از جامعه، با این سوگندهای غلط و دروغ، سوگند شکستن و پیمان شکستن. نکنه که چنین اتفاقی بیفتد و این سرمایه ها از کف بره. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، حالا به ریشاش انتکون امتون هی اربا من امت. چقدر زیباست این شیوه بیان قرآن. یعنی وقتی خداوند میگه پیمان شکنی، وقتی میگه قسم خوردن ده شکست، بعد میگه چرا پیمان رو بعضی ها میشکنن، چرا قسم میخورن بعضی ها؟ پاش نیست، اهمیتی نداره براشون قسمشون. انتکونه، لی انتکونه، این مثل همیشه یک لام محذوف داره، یعنی لامی که اون قایت رو میشه، علت رو میرسونه، بیان علت میکنه. ان تكون امتون هی اربا من امه، تا آن که به دلیل آن که باشد امتی و گروهی اربا من امه، اربا از گروه دیگر. کلمه اربا از ماده ربو بر وزن علو به معنای زیاده و ارتفاع می آید، از همون ماده که ربا از همین ماده است. ربا یعنی چی؟ ارزان ربوه، یه زمین بلند، تپه، یه کوه سرافراشته ای رو، قد برافراشته ای رو میگن ربوه، بلندی. ربا رو که میگن چون یه مرتبه یه رشد نامتوازن اقتصادی پیش میاد یه جایی که پایان اون هم مشخص است که چیزی جز ویرانگری اقتصاد نخواهد بود. حالا دقت کنید، ان تکون امتون هی اربا من امه، تا آن که به خاطر آن که به علت آن که امتی اربای از امت دیگر باشد، گروهی از گروه دیگر فراتر، فزونتر و توانمندتر باشد. برگردید ببینید، خداوند فرمود که نکند که سوگندهاتون که پای قسمها و پیمان، سوگندها و قسمها که پای پیمان شما و تعهد شماست، موجب فساد و تباهی بشه. نکنه که با قسم خوردن و شکستن اون، آبرو، اعتبار، سرمایه اجتماعی خودتون رو به کناری بذارید. نکنه از این طریق دقل کنید در حق دیگران و مردم و جامعه و دقل بازی کنید. حالا میگه لعن، بدونید علت این چیه؟ یکی از علتاش اینه اندکون امتون هی هر بامن امه، اینه که یک گروهی برا خودشون یه زیادی، یه ارتقا، یه فزونی و برتری به دیگران قائلند که براشون مهم نیست اگر با کسی پیمان ببندند اونگاه بشکنند، قسم بخورند و بعد قسمشون رو زیر پا بگذارند. خیلی سادش کنم خدمت دوستان، من پدر به فرزندم، به این کودک خودم این عهد رو بستم که بابا این موقع اینجا میبرمت، این کار میکنم، بعدم نمیکنم. میگه بابا تو مگه به من قول ندادی این کار رو بکنی؟ میگم بابا جان نتونستم، نمیخوام بکنم. چیکار میخوای بکنی؟ بعد تو نفس خودم چی میگم؟ خب من پدر با این جایگاهی که دارم، با این ولایتی که بچم دارم، حق ندارم چهار تا قول بهش بدم عمل نکنم؟ چه پدری که نتونه این کار رو بکنه؟ چه پدری پس منو بریم؟ این حق منه که این کار رو انجام بدم. من نسبت به همسرم تعهداتی یه قولی دادم، بعد خب میگه شما این قول من دادیم، حتی قسم خوردی بر من این کار رو میکنم، چرا نمیکنی؟ چرا نکردی؟ بابا اینقدر شوهر دیگه بزنش از رجال و قوامون علی النساء دیگه، به حالا گفتیم کتاب آیا هر رجال و قوامون علی النساء هم با همون نه دیگه بعضی ها میخونن میگن. خب بالاخره خودم رو توجیه میکنم که من مردم، من این جایگاه رو دارم تو خانواده، من این موقعیت و شیوه بسیار جایگاه من هست، پس ایرادی نداره من اگه پیمانی. بعد ممکنه بعضی ها تا من این رو بگن آقا میشه بزنت هم گاهی پرده دروغم بدی ها، گاهی ممکنه این هم بعضی ها بگن به ما، بعد پناه به خدا میبریم، ممکنه این هم گفته بشه پیمان دروغم بدی. چرا؟ چون تو مردی میتوانی این کار رو بکنی. یعنی اگر انسان جایگاه برتر و فزونتر قدرتی برای خودش قائله، بعد ممکنه این قدرت سریع به ذهنش باشد که اگر به دیگران پیمان میبندد پایداری پای پیمانش نداشته باشه، چون من بالاترم، قسم بخوره پای قسمش نیسته چون خودش رو فراتر میداند. این ربوب، این زیادی و این فزونی در قدرت، حتی اینو تصدی بدید بگید فزونی در چی؟ در مال. یعنی گاه ممکنه کسی به دلیل ثروت اونچنانی که دارد و حشمت به مکنت اقتصادی که داره، برای خودش اونقدر حق قائل میشه که پیمانش را بشکند و نقض کند و پای تعهدش نیسته. از موضع قدرت، از بالا به دیگران نگاه میکند، خودش رو فراتر از این میبینه. من با فلانی عهد بستم، اهمیتی نداره الان عمل نکنیم به عهد من، عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، مگر اون کیه که من اگه به عهدش عمل نکنم مهم باشه؟ پناه به خدا میبرم، پناه به خدا میبرم. در شیوه رسمی اولیاء خدا، زمانت مقدسه محمد و آل محمد، چه از جهت نظری و عملی، چه در آموزه ها، چه در سیره رفتاری این بزرگوان، میبینید که هیچ استثنایی بین پیمان نیست. سلاستون لم یجعل الله لأحد فیهن الرخصه، سه چیزن که هیچ استثنا برای هیچ کس ندارد. یکی از اونها الوفا بالعهد، برن کان او فاجرا، وفاداری به عهدتونه ولو طرفتون فاجر فاسق باشد، شما اتقای اولیاء خدا باشید، شما رسول خدا باشید و اون شیطان، نمیدونم شیطان لعین باشد. اگر شما عهد بستید با فاجر کافر هم عهد بستید، با دشمنتون هم عهد بستید، هیچ فرقی در وفاداری بین پیمان با دشمن و دوست وجود ندارد در منطق قرآن و رسول خدا. خود پای عهدتون باشید، هر کی از طرفتون. ان تکون امتون هی اربا من امه، به دلیل این که بعضی ها خودشون رو فراتر از این میبینن، به تعبیر امروزی خودشون رو فراتر از قانون میبینن، خودشون رو فراتر از جامعه میبینن، لذا اهمیتی نداره که پیمان بشکنن، قسم بخورن، زیر پا بگذارن، عمل کنن نکنن. حالا این ممکنه قدرت و جایگاهی باشه که انسان برای خودش میبینه، یا ممکنه موقعیت اقتصادی باشد، و بالاخره در حضور میتواند انسان رو به چنین ورطه‌ای بکشاند به تعبیر قرآن. حالا انما یبلوکم الله به، اشتباه کردید، خلط نشه مبحث براتون. انما تنها اگر شما اربا شدید، اگر موقعیت بالاتری پیدا کردید، اگر قوتی، جایگاهی، زری، مالی، زوری، حشمتی، مکنتی پیدا کردید، انما یبلوکم الله به، اینه که خدا شما رو ابلاء و ابتلاء به آن میکند. این بهی ضمیرش بر میگرده به مصدر متخذ از اربا، یعنی همون ربو. اگر شما یه فزونی پیدا کردید، خدا به این فزونی داره شما رو ابتلا میکند، دارید عیارگیری میشید. تا عبدایا، که آیا میشه واقعا که نقده ها رو عیار درستی باشه؟ خدا من داره اون عیار درست رو بهتون میزنه. انما اموالکم و اولادکم فتنه. با این قدرتی که پیدا کردید، با این مالی که پیدا کردید، حالا اینجاست که شما دارید عیار میخورید. که آیا شما اگر در جایگاه قوی و موقعیتی بودید، راستی سخن شما فرق میکنه؟ آیا شما اگر موقعیت عالی و حشمتی داشتید، موقعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی داشتید و جایگاه اجتماعی زورمداری داشتید، تعهداتتون ضعیف میشه؟ آیا پایبندی به ایمان و تقوای شما فرق میکنه با قبل یا نه؟ همین شرایطی که یبلوکم، این فرازها، نشیبها، قدرت دادنها، قدرت گرفتنها، فرصت بخشیدنها، مال دادنها، مال گرفتنهاست که اصلا تمام زندگی ما همین هاست. جایگاه آینده بنده و شما عزیزان از همین ها تعیین میشه. پس این رب و ربوب رو خدا نداده که شما بخواید از این سوء استفاده کنید، اقتدار مداران از دیگران بهره کشی کنید و بهره ندهید، پیمان بگیرید و پیمان ندهید، سوگند بخورید و بشکنید و زیر سوگند و قسم و پیمانتون بزنید. انما یبلوکم الله به، این قدرت ها، این فرصت ها، این موقعیت ها، این مال ها، این محبوبیت ها، این مقبولیت ها، این جایگاهی که دارید، همه شرایطی است که در این شرایط عواملی است که با این عوامل وجود شما به عیار میکشد، محک میخورد، ارتقا پیدا میکنید یا تزلزل پیدا میکنید، سقوط پیدا میکنید. پس مبادا اینا وجه تفاخر و افتخار و چیرگی و اقتدار شما باشد. اینا شرایطی است که عیارگیریتون میکنه. این حقیقت خیلی حقیقت مهمی است عزیزان، که بارها این رو در بحث ابلاء و ابتلا من گفتم، اما سخت فهمش و طبعا سخت‌تر از آن پایبست به آن است. اگر کسی این مفهوم رو درک کنه، خدا میداند عزیزان فرقی نمی‌کنه براش حشمت و عدم حشمت. یعنی اون اولیاء خدا که یه خرسندی در این بازار اگر سودی است، با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. اونهایی که این روحیه رو دارن به اینجا رسیدن، یعنی میدونن داشته باشن یبلوکم الله به، نداشته باشن یبلوکم الله به. فقر عامل ابتلا، غنا عامل ابتلا، رئیسند رئاسه یبلوکم الله به، رئیس نیستیم باز یبلوکم الله به، عافیت داریم یبلوکم الله به، نداریم یبلوکم الله به. تمام اینها عوامل عیارگیری و محج خوردن به ارتقاء انسان تو این دنیاست. به جای رسیدن انسان تو همین زیر و بمها شرایط و افت و خیزها میشه. بسم الله. حالا از اینا چه استفاده ای میخواید بکنید شما؟ این میخواد اهرام قدرت باشد برای حاکمیت و توفق بر دیگران، پیمان دادن، عمل نکردن، قسم خوردن، شکستن؟ انما یبلوکم الله به ولیبینن لکم، یه تهدیدم میشه، ولیبینن لکم یوم القیامت ما کنتم فیه تختلفون. باشد و تا آن که خداوند، اون لام هم لام انتها و قایت، تا در پایان خدا در عالم قیامت آنی که در آن به اختلاف کشیده از کار شما رو کند، روشن کند، آشکار کند و در آن داوری کند که چه کردید و چه نکردید. خب به اینجا که میرسه و این سختی ها رو که انسان میبینه، مثل همیشه یه چیزی میگید. گاهی وقتی شما در قرآن میخونید سرنوشت یک اقوامی رو، یک کسانی رو، یک نمیدونم فاسقینی، فاجرینی، بعد یه چیزهای دیگه تو جامعه خودمون میبینیم خارج از قرآن، میگیم خدای نمیشد که این مسئله پیش نمیومد، خدای نمیشد که همین دروغ رو مردم بلد نبودن، یک کاری بشر جوری میآفریده که مردم دروغگو نبودن. خب میشد که خدای میشد که مردم خیانت بلد نمیبودن، همه صادق میبودن، همه امین بودن. خدا یه جوری انسان‌ها رو می‌آفریدی که میل به فحشا تو دل وجود خیلی از انسان‌ها نبود. این سقوط ها میلش در دل انسان ها نبود. ممکنه چنین بگیم ای کاش خدا نمیشد، میشد این چیزها و چانه زنی ها رو. دیگه بالاترینش میشه چی؟ خدا چی میشد اگر شیطان قرار نمیدادی اصلا؟ بالاترش رو بگیم دیگه. بالاخره خدا چی میشد اگر شیطان قرار نمیدادی؟ بالاترش رو بگیم دیگه. حالا انشالله این بحث شیطان قرار دادن رو میرسیم آیه 99 صد اونجا خدمتون مفصل اشاره میکنم. در جای خودش باید گفت که من جمله چون اون آیات است انما سلطانه علی الذین یتولونه. انشالله خدمتون اونجا بحث جدیترشو میگیم. اما این نمیشد ای کاش تو این آیه اینطور مطرح میشه ولو شاء الله خیلی بنیادی، چون بحث این نقض و پیمان شکنی و چه میشد که انسان ها پیمان شکنی نمی کردن، همه متعهد بودن، همه وفادار بودن، همه درست قسم می خوردن. ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، اگر خدا می خواست می شد همه شما رو یه جور کنند، همشون پاک و پاکیزه و تولیدات یک کارخانه بدون دروغ، بدون ریا، بدون قدقل، بدون مشکل، همشون پیماندار و صادق و رازگو و سوگند ها دقیق. و ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، اگه خدا میخواست این کار میکرد اما نکرد. جواب لو محذوفه، اما لم یفعل الله ذلك، خدا این کارو نکرد. ولکن اما جور دیگه عمل کرد خدا. یذل من یشاء و یهدی من یشاء، خداوند گروهی رو اذلال و گروهی را هدایت میکنه. خیلی حساس، اما چون این بحث رو من بارها گفتم سریع میگم خدمتتون جمع میکنم آیه رو. ببینید ده ها بار این آیه تو قرآن اومده به مضامین مختلف. خداوند میتوانست تمام انسان ها رو یک جور بیافریند از جهت عمل. بعد دیگه اتفاقی که میافتاد این بود که دیگه انسان انسان نبود. ما هم میشدیم مانند خورشید و ماه و مانند عذرخواهی میکنم حیوانات و گیاهان و نباتات. یعنی عامل تمایز انسان از بقیه موجودات خلقت چیست؟ اینکه انسان موجودی است که به اختیار و انتخاب مسیر خودش رو طی می‌کند، نه به جبر و جعل و قهر الهی. یعنی اگر بنده صادقم، صداقت رو پسندیدم که با صداقت عمل می‌کنم. اگر کاذبم، کذب به مذاق من سازگار است، کاذبم و تمام خصوصیات انسانی رو. خداوند سبحان انسان رو موجودی آفرید که تمام شرافت انسان از اینجا شروع میشه که عبودیت او انتخابی و اختیاری است. بندگی او بر اساس قهر و جبر نیست. مانند لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر و اللیل و سابق النهار کلون فی فلک یسبحون، خورشید ما حیوانات یه جور بیان دقیقا با همون حرکت کنن بدون هیچ اختلافی برن جلو به پایان برسد کارشون. انسان موجودی است که انا هدیناه السبیل ما شاکرن و اما کفورا. خداوند راه زشت و زیبا رو ما نشان داد. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. این پایان دروغ است، این پایان راستی، اینم راست دروغ، اینم راستی، هر دو رو بلدید، پایانش هم میدونید. حال به خودتون انتخاب کنید. این شد فضیلت انسان که انسان به لحاظ اختیار برگزیند و به انتخاب خودش خدا رو به جای شیطان، فضیلت رو به جای رذیلت، سعادت رو به جای شقاوت قبول کنن. تمام جایگاه انسان که انا ارزنا الامانت علی السماوات والارض، اون امانتی که خدا با آسمان کوه دشت داد وجود، نتونست این رو به فضیلت انسان پذیرفت. این تکلیفه که خدا به وجود انسان، انسان موجودی است مکلف با مقام خلافت اللهی، با مقام عقلش، با مقام تدبیرش که میتونه چنین کاری رو بکنه. اگر خدا میخواست تمام انسان ها رو یکی میکرد، بعد دیگه انسان ارزشی نداشت در میان موجودات. ارزش انسان به اینه که به اختیار و انتخاب خودش مسیرش رو به سوی خداوند با این فصل و وصل و سوز و گداز و عشق و حال و انتخاب کند و بیاد خودش رو برسوند به اون معشوق از الابد، به اون مقام قربش. فرمود ولو شاء الله، بله اینکه دو ذهنتون میاد چطور میشد اگه همه دروغ نمیگفتند، اگه همه وفادار بودن به پیمانشون. ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، اما بعد دیگه این نمیشد، این جامعه نبود دیگه، اون مراد از انسان حاصل نمیشد.
ولیکن نه، قانون خدا این است، راه را نشان می دهد. حالا انسان ها در قبال راه نشان دادن به هدایت الهی، یعنی خدا تو وجود من و شما عزیزان و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها، هر دو راه رو نشان داد و تعبیه کرد. یه وقتی عرض کردم اینی که بحث می کنن چهار تا نظریه، انسان هنگامی که به دنیا می آید لوح سفید است، هیچی تو وجودش نیست، هیچی نیست اصلا، هیچی نداره. انسان هنگامی که به وجود می آید در وجود او چیزی است، تمام شر، همون اورجینال سین، گناه نخستین، پلشتی ها، پلیدی ها، گرگ شریر. سوم، انسان هنگامی که به دنیا می آید تمام سفیدی، پاکی، روشنی تو وجود اوست، رسو و امثال اونها. چهارم، انسان هنگامی که به وجود می آید، بله مایه دارد، لوح سفید نیست، اما تو وجودش توانمندی خیر و توانمندی شر پایا پای دیده می شود. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این نظریه قرآنی است. بعد قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اون کسی که موفق بشه اون توانمندی های مثبت وجود خودش رو ارزیابی کند، شکوفا کند، موفق است. اونی که نه اینها رو کنار بزند، زشتی ها رو بگیرد، ناموفق است. این سعادت اون شقاوت. خب ببینید، خداوند مایه رو داد تو وجودمون، اسباب شکوفایی اون رو به عقل، فطرت، نبوت آشکار کرد. حالا انسان ها دو دسته میشن. اسبابی که این آیه اشتباه نشه در ذهنتون، اینو خوب باید دقت کنید. ببینید، خداوند راه را با عقل و فطرت و نبوت پیش روی ما نشان داد، زشت و زیبا رو تبیین کرد برای ما. حالا انسان ها دو گروه میشن. یک گروهی از انسان ها هدایت الهی رو پس میزنند، به ضلالت میروند. خدا با اونها چه میکنند؟ خدا به ضلالت یمدهم فی طغیانهم یعمهون، میگه برید، دست هدایت از سرش برمیداره. اسم این میشه چی؟ میشه اضلال. ولیکن یضل من یشاء. این اضلال، اضلال مجازاتی، مکافات، نتیجه عمل، بازتابه. این واکنش کنش نیست، بازتاب تاب نیست. هنگامی که انسان هدایت الهی را به کناری میزند، خب خدا ولش میکند، بعد میشه چی؟ یضل من یشاء. بردی، کاری نداریم، سر مانه داری نداریش. اما و یهدی من یشاء. گروه دوم کسانی که هدایت الهی رو قبول کردن، پذیرفتن، گفتن قبول کردیم، اومدن تو بعد مثبت گام نهاد، تقوا رو نه فجور رو. حالا چی میشه؟ خدا هدایتشون میکند و یزید الله الذین اهتدوا. اونایی که پذیرفتن هدایت رو، خدا هدایت بعدیشون میده. این هدایت هم هدایت مکافاتی است، یعنی پاداشی است، جزایی است. اینم واکنش. و یهدی من یشاء. پس قانون خدا این است، راه نشان داده شده است. اگر انتخاب مثبت کردید، تایید میاد، قوت میاد، افسوده میشه. اگر انتخاب منفی کردیم، طلبی نداریم دیگه، خدا ولمون میکنه، به هر جایی که میخواهیم برویم. اون میشه اضلال، این میشه هدایت بعد از پذیرش و قبول. حالا برای اینکه مشخص باشه که این به اختیار خود انسان دست میده، ولتسالن عما کنتم تعملون. چه زلالت، چه هدایت رو بپذیرید، لتسالن یعنی سوگند قطعا که باید پاسخگو باشید از آنچه عمل میکنید. سوال، پاسخگویی کجاست؟ چه انسان پاسخگوست؟ جایی که به او اختیاری میدن. انسانی که اختیاری نداره میتونه ازش پاسخگویی کنه؟ کسی که در یه مجموعه هیچ کار است، هیچ مسئولیت، میگن آقا چرا این نظم، این محیط خرابه، چرا این کلاس‌ها درست تو این دانشکده برگزار نمیشه، چرا اساتید درست نمیان، به کی دارن میگن؟ به اون نگهبان دم در، بزرگوار. میگه آقا چرا این برنامه‌ریزی آموزشی اشتباه است؟ نگاهی میکنه میگه ببخشید. خب این بود از مسئول آموزش دانشکده سوال کرد که مسئولیت برنامه‌ریزی داره، از معاون آموزشی بود سوال کرد، این بود از مدیر گروه ها سوال کرد، این بود از اون کسی که مسئولیت داره سوال کرد. همیشه مسئولیت در قبال چیه؟ پاسخگویی. پاسخگویی در قبال مسئولیت. ولتسالن اما کنتم تعملون. باید پاسخگو باشید. پس بنابراین به ما اختیار دادن که از ما پاسخگویی میخوان و ما مسئولیت داریم باید جواب بدیم. این اختیاری که به ما داده شده است که ما یا قبول میکنیم یا نه، بعد با جوابگوی انتخابمون باشیم. ولتسالن اما کنتم تعملون، از آنچه عمل میکردید. باز هم برای تأکید بیشتر دیگه فرصت نیست من بخونم. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم. باز تأکید میکنه خداوند، عجیب این آیه، پنج آیه پشت سر هم، باز هم روی این مسئله تأکید میکنه. بابا قسمهاتون رو
محکم و جدی عهدها و پیمانهاتون رو استوار و پایدار و باز آثار و پیامدهای منفی اون رو به زبان دیگری خداوند مطرح می کند و باز ریشه های پیمان شکنی رو به شکل دیگری غیر از اونی که گفتیم مطرح می شه، که فوق العاده زیباست و پایان اون هم دعوت به آن است که مراقب باشید. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اونی که با حساب کتابای خودتون دارید میسازید اینا رفتنیه، اما اونایی که با محاسبات الهی میپذیرید اون پایداره، که انشاءالله شرح و بستش رو نوبت آینده به هفته آینده خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدایا به عظمت قرآن و آیات بینات توفیق پیمانداری پایداری به تعهد رو در تمام حوزه های زندگی به ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگار زبان ما را به دروغ و سوگند دروغ باز مگردان. توفیق جلب اعتماد رو در جامعه عمل کردن در راستای پیمانداری و تعهد رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله.